به ساعت 23 دقیقه رسیدیم. شنوندگان عزیز و گرامی، بهترین ها رو براتون آرزو دارم. از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. برنامه جستار در این لحظه تقدیم به شما خواهد شد. تاریخ نگاری انقلاب اسلامی.
جستار، بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با یکی دیگر از برنامه‌های جستار در خدمت شما هستیم. در این برنامه در خدمت دو نفر از اساتید محترم، جناب آقای دکتر قدیری عبیانه و جناب آقای حسن نیا هستیم که از حضورشون در ارتباط با بحث استفاده خواهیم کرد. جناب آقای قدیری، با شنوندگان یک سلام علیکی داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت جناب عالی آقای منصوری و همه شنوندگان عزیز و مهمان عزیزتون سلام عرض.
تشکر میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت جناب آقای دکتر منصوری، دکتر قدیری عبیانه و شنوندگان محترم رادیو گفتگو عرض سلام و خسته نباشید دارم.
تشکر میکنم. در برنامه های قبلی ما راجع به این موضوع صحبت کردیم که بلافاصله پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، در دنیا، حتی بیش از و پیش از اینی که در داخل کشور تاریخ نگاری و تحلیل درباره علل پیروزی انقلاب بشه، در بیرون از کشور شروع شد. حالا یا در دانشگاه ها یا در مراکز مطالعات استراتژیک یا در مطبوعات و رسانه هاشون که چه اتفاقی افتاده که این انقلاب پیروز شد، در مورد دلایلش، در مورد شعارهای انقلاب، در مورد رهبری انقلاب، در مورد نیروهای انقلاب، در مورد وضع امریکا در این کشور، همه این مباحث شروع شد، به بحث شد. ده ها کتاب و مقاله و اینها، حتی قبل از این که در ایران ما شروع کنیم به تاریخ نویسی، میدونیم در چند سال اول پس از پیروزی انقلاب در ایران کسی زیاد به فکر تاریخ نویسی و اینا نبود. طبیعتا همه درگیر عادی کردن اوضاع کشور بودن. و اولین تحلیلی که در امریکا ارائه میشه توسط رئیس سازمان CIA هست و اون که میگوید که اتفاقی که در ایران افتاد یک واقعه فوق العاده و مهم نبود، بلکه یک واقعه عجیب و باور نکردنی است. از طرف دیگر اینکه ما هیچ تحلیلی برای این پیروزی نداریم. ما ایران، بله، ما ایران را به گونه ای ساخته بودیم که برای همیشه بر ایران حکومت کنیم، اما نمیدونیم که چه اتفاقی افتاد که ایران از دست ما خارج شد. این یک رئیس CIA میگه. از اون طرف وزیر خارجه وقت اسرائیل موشدایان که معروف بود که یک نابغه سیاسی نظامی بود در زمان خودش،
یه چشمش هم
بله در جنگ جهانی دوم تیر خورده بود و کور شده بود، بله، او هم میگوید که زلزله ای در ایران شد که خاورمیانه را خواهد لرزاند و به دنبال آن دنیا خواهد لرزید. اما هیچ کدوم اینا به علل انقلاب اشاره نکردند، برای اینکه قضیه کاملا تازگی داشت، با مدل‌های دنیا کاملا متفاوت بود و براشون ناشناخته بود. لذا شروع کردن به مطالعه. در داخل کشور هم شاید از سال 1360 به بعد قلم‌هایی و مقالاتی و کتاب‌هایی درباره پیروزی انقلاب نوشته شد، دلایلش و ریشه‌هاش. البته حضرت امام رحمت الله علیه از همون روزهای اول مرتبا اینو میفرمودن که این انقلاب یه موهبت الهیه، این انقلاب به خاطر ایمان مردم به اسلامه و این انقلاب به هر حال انقلابی است که مورد توجه حضرت ولیعصر. اینو حضرت امام سال اول میفهمند، اما این غیر از اون بحث و تحلیل های سیاسی و اجتماعی رایج دنیاست. خب حالا با این مقدمه‌ای که من عرض کردم، جناب آقای حسنی نیا شما بفرمید ببینیم که به هر حال تحلیل هایی که وجود داشت ابتدا در خارج از ایران چه میگفتن، بعد یواش یواش در داخل ایران چه تحلیل هایی در این زمینه شروع شد.
خب با توجه به اون مقدمه مفصلی که جناب عالی فرمودید و اون بحث این نگاه من تاریخ نگاری انقلاب اسلامی و همچنین کتابایی که در این زمینه نوشته شده در خارج و در داخل، چون بحث ما بیشتر تاریخ نگاری انقلاب اسلامی و دلایل این که این کل اون مفهوم فرهنگ، سیاست، اقتصاد در پیروزی انقلاب اسلامی چه نقشی داشتن، در جلسه پیشین شما اشاره‌ای فرمودید راجع به اینکه هر کدوم یه سهمی دارن، هر کدوم یک، اگه می‌خوایم 20 به این بدیم، 30 به مثلا مسئله اقتصاد بدیم، بعد 40 به مسئله مثلا فرهنگی و دین و مذهب بدیم. و مشکل ضعف تاریخ نگاری خارجی و افرادی مثل جان فوران، افرادی مثل
ابراهامیان
اینا اینه که نیومدن در جامعه ایران زندگی کنن، برای اینکه همه اومدن اون کتاب کریم برینتون تئوری چهار انقلابو خوندن، گفتن بله همه انقلابا عامل مالی اصلشه، عامل سیاسی اصله، عامل فرنگی، یا اون طرح پارسونز رو به کار گرفتن که بله اگر این تعادل به هم بخوره و مثلا بیاد عامل اقتصاد غلبه پیدا کنه، توسعه سیاسی پیدا نکنه جامعه، خود به خود منجر به انقلاب میشه. اما یک نکته رو نگفتن که در ایران مسئله مذهب، مسئله دین و نادیده انگاشته شدن این مسئله در به خصوص در دوره پهلوی دوم باعث برهم خوردن تعادل در جامعه ایران شد.
چرا این حرف رو معمولا نزدن؟
برای اینکه اینها دلیل اصلیش اینه که اولا به نگاه من اینها نمیخوان نشون بدن که عامل فرهنگی اون بحث نگاه اندیشه های فرهنگی، اندیشه هایی که از دین اسلام و اون بیداری اسلامی که الان بعد مطرح میکنن، اینها عامل انقلاب در ایران بیشتر. واقعا ما خیلی قبل از انقلاب مشکل اقتصادی بود، ولی اون صورت مشکلی نبود که بتونه اون گونه
در خیلی از کشورها شدیدترش هم بود.
بله شدیدترش هم بود. ما داشتیم
در صورت تبدیل به انقلاب نشود.
تبدیل به انقلاب نشود.
الان هم هست.
پس بنابراین
کشورهای دیگه.
بله. من نگاهم اینه که این تاریخ نگاران با سمت و سو گرفتن از نظام لیبرال دموکراسی دقیقاً دنبال این هستن که نذارن بگن عامل فرهنگی و عامل دین در ایران یکی از، نمیگم همه عنصر، یک عنصر غالب بوده که باعث پیروزی انقلاب اسلامی میشه، چون مشکل برای اینا پیش میاره، برای اینکه در خاورمیانه جامعه اسلامی ان. اگر در ایران قبول کنن که عامل فرهنگی عامل انقلاب شد و عامل غالب انقلاب بود و در تاریخ نگارشون به کار بگیرن، در جای دیگه با مشکلی مواجه میشن که این میتونه تاریخ نگاری کلی و اون سیاستای کلی آینده اینا رو زیر سوال ببره.
من اگه بخوام صحبت شما رو خلاصه کنم، باید بگم که اینها میخواستن انقلاب اسلامی رو دقیقاً در اون چارچوبه فکری خودشون تجزیه و تحلیل بکنن و نمیگنجید، و لذا مرتباً اینا مجبور بودن یا تغییر بدن نظراتشون رو، یا نظراتشون با واقعیت ها تطبیق نمیکرد، و یا
این فکر دقیقاً همینه. بله همین. دقیقاً همین چیزه.
آقای میشل فوکو کسی بود که یه نظریه‌ای داد مبنی بر
تو ایران هم اومده بود موقع انقلاب.
بله بله. یه قبل از پیروزی انقلاب بله. یه نظریه داده بود که عصر تأثیرگذاری دین در مسائل اجتماعی و سیاسی تموم شده و دین دیگه در صحنه جامعه نقشی نداره. استدلالش هم بود که کمونیسم در دنیا به هر حال یه قدرت غالبه که ضد دینه، سرمایه داری به هر حال در دنیا یه قدرت غالبه که مخالف دینه، و جریانات مذهبی هم دیگه عملا هیچ نقشی برای دین تو جامعه قائل نیستن و فقط دین تبدیل شده به رابطه فرد و خدا، اونم تو داخل خونهشون در روابط شخصی خودشون. این نظریه آخرین نظریه بود که میشل فوکو داد و تو دنیا قبول شد این نظریه، تا اینکه جریان انقلاب اسلامی به هر حال تو دنیا منتشر میشه. میشل فوکو میگه من قبول ندارم، همچی چیزی امکان نداره که در ایران انقلاب مذهبی شده باشه، برای اینکه در پایان قرن 20 و بعد از 250 سال مبارزه با دین، نباید که یه مردمی بلندش میگن ما میخوایم حکومت دینی داشته باشیم. لذا آمد به ایران که از نزدیک انقلاب رو بررسی کنه، آمد و بعد برگشت نوشت انقلاب به نام معنویت، که در اونجا میگه عصر جدیدی با انقلاب ایران در دنیا شروع میشه که آغاز عصر معنویته، که به تفصیل نظریه جدیدی میشه برای خودش. البته نظیر میشل فوکو شاید در دنیا خیلی معدود بودن، ولی اکثرا
اتفاق باعث، یعنی انقلاب ما باعث شد دینگرایی تو دنیا
اصلا. حرف میشل فوکو
نه فقط اسلام گرایی، حتی تو مسیحیت تو جای دیگه
معنویتی، اون میگه معنویت گرایی. آره ولی همینطور هم شد، یعنی الان شما هر جای دنیا برید تو هر دین و مذهبی رو شما بررسی کنید، می‌بینی نسبت به گذشته فعال‌تر شدن، نقش اجتماعی بیشتر بگرفتن و الاخر. حالا نکته‌ای که حائز اهمیت اینه که چرا نمی‌توانستند انقلاب اسلامی ایران رو بشناسن. این از کردم در، چون در چارچوب فکری خودشون فقط فکر میکردن، یعنی حاضر نبودن واقعیت ها رو ببینن. اما بعد چند سال دیگه مجبور شدن دیگه، عملا ما داریم میبینیم که بعد از مثلا 10 سال آرام آرام نظریه های جدیدی میاد که یه مقداری به نقش رهبری دینی، نقش شعارهای دینی اینا، مثلا نوشته مثلا جیمز بیری. جیمز بیل در کتاب شیر و عقابش اونجا صریحا میگه که ما اصلا قدرت روحانیون رو تو ایران هیچ حساب میکردیم، ما اصلا برای مسجد، برای حسینیه، برای حوزه علمیه در ایران هیچ جایگاه قائل نبودیم و هیچ تأثیر قائل نبودیم، ولی الان که داریم مطالعه میکنیم میبینیم که اساس تحولات مربوط به اینا بوده. و یه دکتر جالبی میگه، میگه که من یه موقعی رفتم پیش رئیس میز ایران تو وزارت خارجه امریکا، بهش گفتم که شما با دیدگاه های آیت الله طالقانی آشنایی داری؟ گفتش خیلی کم، فقط میشناسمش. گفتم با نظرات دکتر شریعتی چی؟ گفت نه. بعد من فهمیدم که امریکا اصلا ایران رو نشناخته. وقتی رئیس میز ایران نشنه میدونه شریعتی کیه و افکارش چیه، نه طالقانی رو میشناسه، معلوم میشه این اصلا هیچی از انقلاب ایران سرش نمیشه.
شما رئیس میز ایران میگید آقای سولیوان، آخرین سفیر آمریکا در ایران،
بله،
اشاره داره به ملاقاتش با رئیس میز ایران.
بله،
میگفت میز ایران 60 تا پرسنل داره.
درسته،
یعنی یه میز نیست، یه
بله،
اداره
است، بخشی است، قسمتی. آره. یعنی اصطلاح میز، بله،
آره، میخوام بگم حالا یعنی اونجا اینطوری نیست که خودش شخصا ندونه، اون کل اون پرسنل که
اونا هم نمیدونستن به طریق اولا. آره. اونا هم نمیدونستن. بله، حالا یه چند دقیقه ای از اتاق فرمان وقت میگیریم تا بعد خدمتتون برگردیم. از کنم که جناب آقای قدیری، همطور که مطلع هستید در غرب نظریات درباره انقلاب اسلامی خیلی زیاد مطرح شده، ولی این نظرات هم خیلی پراکنده است و یه مقدار این نظرات هم از ابتدا تا کنون میره به سمت اینکه به تدریج نقش دین رو بیشتر قبول کنن، از طرف دیگر مبارزه با دین رو تشدید کنن. در این زمینه شما یک توضیحاتی رو بفرمایید در توجه به سوابقی که داشتید و آشنایی‌هایی که داشتید.
بله، ببینید، غربی ها به این نتیجه رسیدن که انقلاب ما رو و کشور ما رو و تحولات کشور ما رو درک نکردن. خانم رایس که وزیر خارجه بود، بله، اشاره میکنه، میگه که ما برنامه‌ریزی‌های طولانی میکردیم با نیروهای زیاد، با وقت زیاد و با امکانات زیاد، بعد مثلا یهویی میبینیم این برنامه طولانی ما با یک سخنرانی یک ساعت رهبر انقلاب کلش خونسا میشه. و ما را بارها شده مقامات آمریکایی گفتن ما هر نقشه‌ای ریختیم این به شکست انجام میده، و یکی از دلایل شکستشون رو اینطوری مطرح میکردن که چون ما پرسنل خودمون رو در ایران نداریم، پس نمیتوانیم درست تحلیل بکنیم، چون خودشون اینجا مأمور مثلا CIA مستقیم ندارن یا مامورای وزارت خارجه اونجا که کار کشته این اصلا ندارن، متکی هستن به نظرات حالا سایر کشورها یا اخباری که میاد و از این بابت ناراحت بودن. و اینم که امروز میبینیم که دنبال اینن که سفارت تو ایران داشته باشن، نه به خاطر دوستی، به خاطر شناخت بهتر و برای ضربه زدن بیشتر به کشورمون. این یه نکته مهمی است. اما خب اونها مثلا راجع به مذهب وقتی صحبت میشه، قبلا تصورشون این بود که مذهب اصلا مذهب اسلام مثل مذهب مسیحیت.
بله بله، این هم یه نکته خیلی مهمی ها. این حال تازه وقتی به نقش مذهب هم میرسن، تازه باز مذهب مساوی مسیحیت میگه.
آره، چون تجربه‌ای که دارن مثلا در مسیحیت اومده میگه که، حالا کلیسا البته میگه، ما معتقدیم که این ربطی به بله. مسیح علیه السلام نداره، انحرافاتیه که در اونجا وارد شده. مثلا در کلیسا میگن که عقل یا استدلال بزرگترین دشمن ایمان است. اصلا تو سردر کلیسا ها میزنن. من یه کتاب نوشتم تحت عنوان مسیحیت از واقعیت تا تعریف، تصویرش هم بردن تو سایت هم هست، میتونن دوستان اگه خواستن دانلود کنن. خب در اونا مذهب رو اینگونه میشناسن که با دین، با عقل مخالفه. مثلا همین آقای گالیله رو محاکمه کردن به جرمی که گفته بود زمین کروی است. فکر میکنن اسلامم، فکر میکردن اسلامم این اصلا نقش مذهب رو اینطوری میدن. یا مثلا فرض کنید که چون در انجیل آمده است که به نظر ما مسلمونا که به انجیل هم اعتقاد داریم معتقدیم این جمله که بیان میکنن مال حضرت مسیح علیه السلام نیست، این تحریف شده. چون اومده که اگر به تو سیلی زدن اون گونه دومت هم بیار بزنند، در کلیساها میگن که پذیرش ظلم نشانه ایمان به خداست. حالا شما اون جمله اول که عقل بزرگترین دشمن ایمان است رو بذاریم در مقابل دیدگاه اسلام که میگه یک ساعت تفکر از 70 سال عبادت بالاتره، اصلا قابل مقایسه نیست. یا اون که میگه پذیرش ظلم نشانه ایمان است، اینو بذاریم جلوی این فرمایش حضرت علی علیه السلام که میفرمایند کسی که ظلم رو بپذیره شریک ظالمه.
بله،
یعنی ما اصلا حق نداریم ظلم رو بپذیریم، باید با اون مبارزه بکنیم. مونده اونا درکشون از دین اینه. حتی غرب زده های ما فکر میکنن اگر مثلا، بعضیا فکر میکنن مثلا غرب چون دینو گذاشت کنار پیشرفت کرد، پس ما هم باید دینو بذاریم کنار پیشرفت کنیم. نمیفهمن فرق این دوتا رو. که اون دیدگاهی که کلیسا از دین میگه با اسلام متفاوته. لذا یه زمانی این رو درک نمیکردند و کاری نداشتن. تو جنبش تنباکو، مرجع تقلیدی که به اصطلاح میرزا شیرازی
بله
تحریم کرد و پیروزم شد، یه ابراز نگرانی کرد. گفتن از چی ناراحتی؟ گفت الان قدرت روحانیت رو فهمیدن، حالا که فهمیدن شروع میکنن دشمنی کردن و تخریب کردن. از اینش ایشون ناراحت بود. به هر حال من فکر میکنم یه مقدارم به خاطر رابطه سنگینی که با رژیم شاه داشتن، این اعضای سفارت آمریکا و CIA و اینا نمیرفتن نزدیک بشن نظرات اپوزیسیون یا روحانیت رو درک بکنن، اصلا نمیرفتن بفهمن،
جرأت هم نداشتن. میدونین یعنی شاه طور رفتار کرده بود که به اینا گفته بوده که من که نوکر کامل شما هستم، بی جیره و مواجب و هر حرفی داره با خود من. اینو خودشون اتفاقا میگن. سفیر امریکا اتفاقا تو خاطراتش میگه، میگه ما از اینکه میدونستیم شاه ناراحت میشه از اینکه ما بریم با مخالفینش تماس بگیریم، لباز لذا تماس نمیگرفتیم.
بله، حالا خودشون هم فکر میکردن جزیره ثباته.
بله بله،
بهشت
سرمایه‌داری و جزیره ثبات اینا،
لذا اینها اینو نمیفهمیدن. اما وقتی این رو فهمیدن، حالا انقلاب هم شد، پیروزی ما پیروزی کمی نبود. ببینید مثلا تو بگیم تو این انقلاب، این جزء گزارشاتی است که سایروس ونس وزیر خارجه وقت آمریکا قبل از انقلاب گزارش میده به همه سفارتخونه هاش و تو اسناد لانه جاسوسی هم هست. اونجا میگه که حتی اتحاد جماهیر شوروی هم طرفدار رژیم شاهه. یعنی رژیم شاه رو ترجیح میدهد به یک حکومت مذهبی. چرا؟ چون خودش که مناطقی داره که مسلمان نشینن، میترسه که این به اونجا سرایت بکنه. این رژیم شاه یه رژیمی بود که نه تنها آمریکا و انگلیس و اروپا حامیش بودن،
بله،
بلکه چین و روسیه هم حامیش بودن. اونو ترجیح میدادن به یک نظام
قطعاً
اسلامی. قطعاً
به دلیل اینکه نظام دینی قطعاً مارکسیسم رو بر نمیتابید.
بله، اصلا بله. غیر از این که ما تو ایران برنمیتابیم، اونها اتباعی داشتن همین کشوری که
فکر میکردن مسلمان‌ها اونجا تحت تاثیر انقلاب اسلامی برای اونها مشکل بشن.
و ما این انقلابی که پیروز شد واقعا معجزه بود، یعنی اینکه یه ملتی با وجود اینکه تو ایران شاه هست، ساواک هست، ارتش هست، 60,000 مستشار آمریکایی اینجا حضور دارن، همه امکانات نفت و پول،
اون طرف هم هیچی،
اون طرف هم هیچی، چیزی نداشت، کدوم مال یه
به قول امام
مشت خالی
یه الله اکبر.
خب این پیروز شد، اینا یه چیزی رو متوجه شدن. من این نکته خیلی مهمی به نظر من، ببینید، من اینو یه بار حس کردم تو ایتالیا، دیدم سفارت یه ماجرا مشکوکی پیش اومد، به سفارت به پلیس گفتیم بیاد برای حفاظت، بعد دیدیم اینا قایم شدن پلیسا. آقا برو ببین چیه، ببین قایم شده، تکون نمیخوره. آقا چیه؟ یه موقع دیدی مثلا کسی اومد زد ما رو کش. ببینید تو ارتشا تو غرب، تو آمریکا یه نفر رو گیر نمیارید بدون کشته میشه
و بره جلو
قدم برداره. یه نفر پیدا نمیشه، ریسک میکنن. اون طرف گفت اول حفظ خودم بعد دیگری. همه ارتشای آمریکا، ارتشای غربی اینن، فرهنگ غربی اینه، اول حفظ خودش بعد حالا برای مملکتش. توی همچین اگر طرف مقابل این نیرو همین باور رو داشته باشه، اول حفظ خودم بعد ضربه زدن به دشمن، اون کسی پیروز میشه که ارتش قوی تری داره، نیروی بیشتری داره، ورزیده ترن، سلاحای مخوف تری داره. اما اگر یه طرف قضیه کسی بود که گفت نه من حاضرم برای مملکتم، برای استقلالم، برای ارزشام، برای ناموسم، برای ملتم از جان خودم بگذرم، اصلا کل معادلات به هم میخوره.
بله،
کل اینو فهمیدن، اینو آمریکایی‌ها فهمیدن، تجربه هم کردن. ابرقدرت شوروی توی یکی از فقیرترین کشورهای دنیا، اونم همسایه‌اش افغانستان، میره ولی در نهایت شکست میخوره.
بله،
اسرائیلی که 4 تا ارتش عربی رو شکست داده بود با سلاحای خیلی کمتر از امروز حمله میکنه به حزب الله و به حماس، شکست میخوره.
بله،
در حالی که اونا سلاحای اون زمان ارتشای عربی را هم نداشتن. فهمیده که این عنصر ایمان خیلی مهمه.
در تایید صحبت شما، صحبت نخست وزیر اسرائیل رو داریم که یک جمله مهمی رو میگه، میگه که ما برای تسلط بر خاورمیانه تمام امکانات لازم رو فراهم کرده بودیم، اما یک چیز تمامی معادلات رو در منطقه به هم زد و آن ورود فرهنگ انقلاب اسلامی به منطقه بود.
بله،
دقیقا همین صحبت شما.
خب این حالا باید این عنصر رو اگه میخوان بر ما پیروز بشن، اگر میخوان بر ما مسلط بشن، اگر میخوان کشور ما رو اشغال کنن، هر کاری میخوان بکنن، باید این آمادگی برای فداکاری رو رفع کنن. حالا من تو انقلاب میگفتم ما 60,000 تا شهید دادیم.
بله،
اما 60,000 شهید برای پیروزی در این انقلاب رقم خیلی پایینیه
در مقایسه با عظمت کار،
عظمت کار و مقایسه با انقلابای دیگه.
بله بله،
اون چه که باعث شد ما با حدود 60,000 شهید بعد یه رژیمی که همه قدرت‌های عالم
پشتش بودن،
پشتش بودن، این نیرو بود که مثلا طرف تهدید میکرد سینه‌شو سپر میکرد میرفت جلو، زن و مرد.
بله،
این نگاه ما رو پیروز کرد.
بله،
اون جناب حسن امام که بله، خون بر شمشیر پیروز است، خیلی بله، جمله بزرگیه.
بله، اینو دیگران به راحتی نمیتونن بفهمن این گونه جملات رو.
یا مثلا یه جمله یادم میاد، میفرمودن عظمت لبخند رزمندگان. ببین شما فیلمای تاریخی که هست، این سربازایی که تو هر جنگی از هر کشوری وقتی عازم جنگن همه غمگینن، چون داره میرن یه جایی که توش مرگ است و معلولیت و این چیزا. اما این رزمنده ما که داره میره جبهه میخنده، لبخند بر لبشه، این خیلی عظمت داره،
خیلی شاد.
در حالی که اونا وقتی از جبهه برمیگشتن میخندیدن، خوشحال از این که از اون
سالم برگشتن یا زنده برگشتن. جناب حسنی، شما در این زمینه مطلبی داشته باشه.
من چون جناب آقای دکتر قدری بحث مباحث روز رو گفتن، من یه نگاهی دارم نسبت به این تاریخ نگاری انقلاب اسلامی که البته انشالله اگه بشه در این جلسه و جلسات دیگه، اینه که چرا نمیخوان تاریخ نگاران غربی اینو ببینن، یا برخی موارد آگاهیشون نسبت به مسئله فرهنگ، مسئله فرهنگی در جامعه ایران کمه. یه نگاه برداشتن یه الگو از کشورهای آمریکای لاتینه. شما نگاه کنید، یه نظریه هست به نام نظریه مارکسیست، نظریه خطی تاریخ هستش، یه نظریه وبریه، یعنی مارکس وبر هستش که عوامل متعدد رو
که سینوسی حرکت میکنه.
به نگاه من اینا در تاریخ نگاری انقلاب اسلامیشون خیلی میخوان پیش، خیلی میخوان اون ور رو بگیرن، مثل کتاب آبراهامیان میشه بحث خطی و نقش نیروی اقتصاد در انقلاب، خیلی میخوان الان پیشرفتش کار کنم میشه ژان فوران و نظریه اون تلفیق پنج نظریه که یکی از نظریه شلو علاوه بر نظریه جهانی والرشتاین که نظام جهانی رو میخواد بررسی کنه، نظریه چالمرز راجبه کشورهای جهان سوم و کشورهای آمریکای لاتین که اینجا چون در آمریکای لاتین ما بحثی برام بحث مسئله فرهنگ مسئله دین در انقلابها نداشتیم، اینا میخوان تو ایران اینو تطبیق بدن و نمیدونن که جامعه ایران با اون جوامع این خط فکریشو فرق میکنه.
بسیار خوب، در اینجا برنامه رو با توجه به بحثی که شد به پایان میرسونیم، ادامهش رو انشالله برای جلسه آینده خواهیم داشت و در اونجا مطلب مهمی رو باید مطرح کنیم و اون ویژگی فرهنگ تشیع در انقلاب اسلامی است که بسیار حائز اهمیته که حالا در این زمینه توضیحاتی رو خواهم داد. و به این ترتیب با شنوندگان عزیزمون خداحافظی میکنیم و سلام.
طلوع اراده، جنبه های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی در اولین گام. دگربار گوش به پیغام سروش، عهد و میثاق تازه می کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعاً تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنن که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشیم تا بیفزاییم بر همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، صدای اندیشه ها.
من خواستار جام می از دست دلبرم، این راز با که گویم و این غم کجا برم؟ گر از سبوی عشق دهد یار جرعه‌ای، مستانه جان ز خرقه هستی در آورم.